أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در باره غنا همونطور که مراد فرمودید در دو مقام مطرح است. یک مقام که الغنا ما هو، مقام ثانی بحث این است که حکم غنا چیست و نظم ثنایی همون راهی رو اقتضا میکند که مرحوم نراقی و امثال نراقی طی کردند. یعنی اول مسئله غنا معلوم بشود که غنا چیست، بعد حکم غنا بحث بشود. لکن راهی را که بسیار از فقها طی کردند، بعد نوبت مرحوم صاحب جواهر رسید و همون راه را مرحوم شیخ در مکاسب طی فرمودند و متأخرین هم ادامه دادند، این است که مسئله حکم را اول ذکر کردند و مسئله موضوع را در مقام ثانی قرار دادند. سرش آن است که در مقام موضوع آرا و اقوال مختلف است، بسیار پراکنده است که تشخیص این که غنا چیست. درباره حرمت غنا خیلی بحثی نیست که غنا حرام است، عمده آن است که غنا چیست. حالا در مقام موضوعش مشخص می شود، مثلا مرحوم نراقی رضوان الله علیه 12 تعریف برای غنا ذکر کرده است. یه چیز روشن و شفافی در مسئله غنا اینا هنوز ارائه نکردن. البته نباید ناامید بود، بسیار از بحث هاست که به وسیله جستجوی متأخرین روشن و شفاف شد. این اقوال 12 گانه ای که مرحوم نراقی رضوان الله در موضوع غنا یاد کردن، نشانه آن است که برای خود این آیون خیلی حل نشده. الان بحث در حکم غناست تا برسیم مسئله این که غنا ما هو. در حکم غنا اون چرا که عامه برانند جواز غناست، که غالبا فتوای فقهای عامه این است که غنا جایز است. در قبال عامه فتوای خاصه حرمت غناست که غنا حرام است. در این که غنا حرام است این ممالار بفی است. اون نکته‌ای که در مسئله حکم مطرح است آن است که آیا غنا بالجمله حرام است، یعنی مطلقا، یا فی الجمله حرام است، یعنی در بعضی از موارد، و در همه موارد حرام نیست. این که در همه موارد حرام نیست، آیا برای آن است که غنا است و حرام نیست و تخصیصاً رو دلیل خارجی از حکم غنا که حرمت باشد خارج شد، یا تخصصاً خارج است، اصلا حرمت شاملش نمی شود، این غنا نیست. قول اصلی بین خاصه این است که بعضی ها برانند که غنا مطلقا حرام است، حتی در قرائت قرآن، در مدایح و مراسی اهل بیت علیهم السلام، در هدا، در عرائض بمانند. غنا مثل کذب بالقول المطلق حرام است. قول دوم آن است که غنا بالجمله حرام نیست به نحو عموم اسلام، بلکه فی الجمله حرام است، به نحو موجب جزئی حرام است. این قول است. این بزرگانی که قائلن غنا فی الجمله حرام است به نحو موجب جزئی است نه به نحو موجب کلیه، به دو شعبه منشعبن. یک عده برانن که بعضی از موارد که جایز است در این حال که غنا هست جایز است و تخصیصا خارج شده است، نظیر مراسی و رسای حضرت سید شهدا سلام الله علیه یا تغنی بالقرآن و مانند آن. بعضی ها برانن که در این کور از موارد اصلا غنا نیست، تخصصا خارج است، که این اختلاف داخلی است. بزرگانی که گفتن غنا فی الجمله حرام است نه بالجمله، یعنی به نحو موجب جزئیه حرام است نه به نحو موجب کلیه، گفتن مرحوم شیخ طوسی در استبصار ناظر به همین مطلب است، مرحوم کلینی ناظر به همین مطلب است، صدوقین رضوان الله علیه و ناظر به همین مطلبن در بین قدما، متأخرین مثل مرحوم فیض صاحب ذخیره به دیگران ناظر به همین مطلبن. اونها که قائلن به این که بالجمله حرام است، یعنی به نحو موجب کلی حرام است، غالب متأخرینن. مرحوم سال جواهر چون جزء کسانی است که میفرماید بالجمله حرام است، بالقول المطلق حرام است، حالا شاید موارد جزئی را استثناء بکنن، در استنباط فتوا از کلمات قدما همین مطلب اطلاق را میفهمن. یعنی میگن مرحوم شیخ در استبصار هرگز قائل نشد به اینکه غنا فی الجمله و نحو موجب جزئی حرام است، بلکه بالجمله و نحو موجب کلی حرام است. در استنباط فتوای قدما مثل استظهار حکم خدا از روایات اختلاف است که ظاهر عبارت موجب کلیه است یا موجب جزئیه، چه اینکه ظاهر عبارات نصوص هم مورد اختلاف است. در جریان مرحوم شیخ طوسی استبصارش، خب چون تقریبا سبقه فقهی دارد، می شود حکم فقهی را از استبصار استفاده کرد، چون ایشون بعض نقل روایات احکام فقهی اون روایات جمع بین روایات هم اشاره میکنه. اما مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب شریف کافیشون کتاب حدیث است، کتاب فقهی نیست، ولی بزرگانی که به مرحوم کلینی همون مطلبی را اسناد میدن که مرحوم شیخ طوسی اسناد میدن، از نحوه تبویب او و نقل حدیث در باب مشخص فتوای او را به دست میارن. میگن به اینکه چون بسیاری از روایات باب غنا را مرحوم کلینی در کتاب اطعمه و اشربه در اشربه محرمه یاد کرده است، معلوم شود غنای حرام است که با مجلس میگساری آمیخته است. وگرنه اگر غنا ذاتا حرام بود که خب این رو در باب اشربه محرمه ذکر نمی کردن که. این یه تناسبی است که بعضی از متأخرین از نحوه باب بندی مرحوم کلینی استفاده میکنن، وگرنه مرحوم کلینی که فتوا نداد به این که غنا ذاتا حلال است و اگر همراهان حرامی داشت محرم است. این بزرگان مثل مرحوم نراقی و دیگران میگن چون مرحوم کلینی احادیث غنا را، گرچه برخی از اون احادیث را در جاهای دیگه نقل کرد، ولی اکثر روایات غنا را در باب اشربی محرم یاد کرده است، برای اینکه چون اون غنای حرام است که با شرب خمر همراه است و مانند اون، با اباطیل همراه است، با ملاهی همراه است، با محرمات همراه است. از صدوقین هم در نحوه تبیین بعضی از روایات استفاده میکنن که ایشون هم قائل است به اینکه فی الجمله حرام است نه بالجمله. در باره اجماع، بر فرض که اجماع محتمل المدرک نباشد، مظنون المدرک و محتمل المدرک نباشد که هست، بر فرضی که اجماع تعبدی باشد که نیست، اون چون دلیل لبی است، قدر متیقنش همون فی الجمله است نه بالجمله. یعنی اگر اجماع قائم شده است بر اینکه غنا حرام است، نمی شود از اجماع به عنوان ایجاب کلی اطلاق عموم استنباط کرد، چون دلیل لبی است و لفظی ندارد. هرچه هم تلاش کوشش بکنن که از معقد از عبارات که معقد اجماع است و تعبیرات مجمعین بخواهن عموم یا اطلاق استنباط بکنن، تلاششون به ثمر نمی رسد، چون تعبیرات فقها هم یکسان نیست. بنابراین در اجماع دو تا محظور هست، یعنی که اولا اجماع تعبدی منعقد نشده، با بودن این همه روایات و آیات نمی شود اجماع تعبدی رو احراز کرد. بر فرضم اجماع تعبدی در مسئله منعقد باشد، چون اجماع دلیل لبی است و لفظ ندارد، اثبات عموم، استفاده عموم یا اطلاق مشکل است. حداکثرش فعل جمله است. درباره آیات کریمه، چهار آیه از آیات قرآن را درباره غنا بحث کردن که سه آیه قبلا بحث شد. آیه چهارم هم این است که والذین هم عن اللغو معرضون. این آیات عربه دو آیهش که ظهوری در حرمت ندارد، مثل والذین هم عن اللغو معرضون، مگر این دلالت دارد بر حرمت عدم اعراض؟ مگر دلالت دارد بر وجوب اعراض؟ مگر انسان از هر کار لغوی باید اعراض کند؟ هر کار لغوی محرم است، اعراض از هر کار لغوی واجب است؟ این چنین نیست. بسیاری از بازی هاست، بسیاری از مزاح ها و طنز هاست که لغو است. بنابراین فعل هایی که لغو است، قول هایی که لغو است، فراوان است که حرام هم نیست. یا لا یشهدون الزور، مردان الهی کسانی هستند که چون هم اون بخش پایانی سوره مبارکه فرقان که عباد الرحمن اینن، بسیاری از فضائلی که اونجا ذکر شده است جزء سنن و آداب ایمان است، جزء احکام الزامی نیست. این چنین نیست که همه اون احکام که در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان ذکر شده است، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا آخر همش حکم واجب و محرم باشد، اینطور نیست. سنن هم درش هست. بنابراین والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما کریمان می گذرن، اینها آداب و سنن ایمانی است. دلیلی بر حرمت این کار ندارد که حالا اون مجلس زور حرام باشد و چون مثل غنا حق خوندنش حرام باشد، ارشادش حرام باشد، استماعش هم حرام باشد. اینا لا یستمعون الغنا، این چه نیست. یا لا یحضرون مجلس الغنا. پس این دو آیه از آیات اربعه ظهوری در حرمت ندارد، یعنی والذین هم عن اللغو معرضون یا لا یشهدون الزور، ظهوری در حرمت ندارد، جز سنن و آداب است. روایات باب 99 از ابواب ما یکتسب به که برام صاحب وسائل در جلد 7 وسائل صفحه 303 به بعد نقل کردن، اونایی که صحیح هست دلالتش تام نیست. نظیر روایت اولایی که در بحثی دیروز خونده شد، روایت اول باب 99 که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابراهیم ابن ابی البلاد عن زید بن شهاب نقل بکند که روایت صحیح است، میگن صحیحه زید شهاب سندن محذوری ندارد، اما دلالتن یه سلسله تعبیراتی درش آمده است که مشابه این تعبیرات در بسیار از مکروهات هم هست. فهمد به این که بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک. خب خانه که در او سگ باشد فرشته وارد نمیشه، مگر نگهداری سگ حرام است. خانه که در او تمثال باشد لا یدخله فیه الملک، مگر نگهداری تمثال حرام است. بسیاری از تعبیراتی که در این صحیحه زید شهاب آمده است با مکروهات مشابه این در مکروهات هم هست. استفاده حرمت کار آسانی نیست. حالا برمیگردیم به فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی که ایشون فرمودن به این که ما رأیت روایتن صحیحتن صریحتن على التحریم، دفعتن نمیشود به مرحوم مقدس اردبیلی هجمه کرد که این چه فرمایش دارید در برابر این همه روایت. بیش از 30 روایت در این باب هست. بسیار خوب. حالا برفرض اگر غنا محرم باشد، دوام و غیر دوامش، کثرت و غیر کثرتش فرق ندارد. یه وقت هست میگه نظیر صلات فی بیت نار، این بله ملکه استفاده می شود. اما خانه ای که در او، حالا نظر کراهت، حالا فرض بفرمید کراهت، حالا اون بیت النار یا بیت الغنا، ولو بالفعل کسی خواننده‌ای در اون نباشد، چون این بیت بیت الغناست، این اون کراهت رو دارد، اون حضارت رو دارد. اما حالا ادش استفاده نمی شود که اگر این بیت الغنا محظور پیدا کرده است رو خود غناست. حالا ما اگر چون که فتوا به حرمت ندیم، از این سیه خواستیم کراهت بفهمیم، نمی فهمیم که خود غنا کراهت دارد، نمی فهمیم چرا بیت غنا یعنی خانه‌ای که آماده شد برای این کار، لا تؤمنو فیه الفجیعه لا تجاو فیه الدعوه ولا یدخل علیه الملک. این نمی فهمیم که این بیت بر اثر این که غنا در او خونده شد این چنینه. این که نظیر آب نیست که اگر کثیر شد حکمش با قلیل فرق میکند، که کثیر اگر کثیر شد حکم شدیدتر است. بعضی از امور است که قلت و کثرت فرق میکند، مثل آب، مثل سفر. سفر ای قلیل سفر شد حکمش اینه، کثیر سفر شد حکمش اونه. ما اگر قلیل شد منفعل میشود به ملاقات آلوده، و اگر کثیر شد لا ینجس و شی و مانندون. اما غنا محرم، حرام که قلیل و کثیرش فرق نمی کند که. این همان است که در جریان خمر گفتن ما اسکر کثیر هو وش قلیل هو حرام. اگر یه چیزی حرام شد نظیر خمر، یه قطرش هم حرام است، یه قدرش هم حرام. اگر چیزی، مگر که دلیل منصرف باشد. اگر غنا شد یک مصرر هم غنا ان بخانه حرام است، غزلی رو یا قصیده رو به طوله ها قرائت بخوان حرام است، یک شخص بخوان حرام است، عده زیادی بخوان حرام است، منتها اون بیت الغنا اصل و حالن است. خب غرض آن است که اگر ما بخواهیم فرمایش ما رو مقدس اردبیل رو نقد بکنیم، کار آسانی نیست. البته از مجموع این آیات چهارگانه و از مجموع روایات و از مجموع فتاوای اصحاب انسان مطمئن میشود که غنا حرام است. خب این همون فرمایشی است که خود مقدس اردبیلی گفته، خود ایشون تصریح کرده که اخبار محظور دارد، شهرت، اجماع، و از مجموع اینها میشود حرمت غنا را فهمید. اونگاه باید قدر متیقنگیری کرد که کجا حرام است، کجا حرام نیست. این چنین نیست که حالا اطلاق یا عمومی داشته باشد نظیر حرمت خمر که ما بگیم یه قطرش هم حرام است و در همه موارد حرام است. حالا این روایاتی که خونده شد، این چهار آیه را هم ملاحظه فرمودید در بحث دیروز، این آیات اربعه به عنوان غنا تفسیر شده است. اما آیه که دارد والذین هم عن اللغو معرضون یا والذین لا یشهدون الزور، استفاده حرمت از اینا کار آسانی نیست. بله خب حالا این دیگه پس اطلاق ندارد. اون اگر باطل بود، یعنی محتوا باطل بود یا یه لغو خاصی بود، البته در بحث دیروز رسیدیم به روایت چهارم، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 304. روایت چهارم همان است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاد عن ابی الحسن رضا علیه السلام نقل کرده است. حضرت فرمود خرجتو و انا اریدو داوود ابن عیسی ابن علی، فقط من میخواستم به دیدار داود ابن عیسی برم. و کان ینزلو بئر میمون، و این در کنار بئر میمون اونجا که منطقی است اونجا مسکن داشت. و علیه ثوبان غلیظان، دو جامه غلیظ و زبر در بر من بود. خلقیت امرأتن عجوزن و معها جاریتان. من زن کهنسال و سالمندی رو دیدم که دو تا جاریه را برای فروش عرضه می کرد. اون روز دیگه خرید و فروش بود و بسیاری از ائمه علیهم السلام اینا رو می خریدن برای اینکه آزاد بکنن. فقلت یا عجوز اتباع و هاتان الجاریتان، آیا این دو جاریه فروخته می شوند؟ فروشی است؟ فقالت نعم، بله فروشی است. ولیکن لا یشتری هما مثلک، کسی که مثل شماست اینا را نمی خره. قلت و لما؟ قالت لأن احداهما مغنیتان و الاخرى زامره. اینا یکیشون خوانندن یکیشون نوازنده، نه به درد شما نمیخورن. خب این دلیل است بر حرمت، یا بیش از این که شما این کار رو نمی کنید ممکن است که برخلاف مروت باشد، ممکن است مکروه باشد یا با شأن شما سازگار نباشد اینا. پس این دلیل بر حرمت نیست، اونم تازه قول این زن هست. مگر اینکه بگیم حضرت بقیه حدیث رو هم مرحوم صحابه سال نقل کرده، مگر اینکه بگیم تقریر حضرت مثلا این ظاهرش این است که این کار حرام است. خب اگر این کار حرام است چرا شما آماده برای فروش؟ اگه خرید و فروش اینا حرام است چطور شما آماده کردید برای فروش؟ و مگر اینکه بگوییم ظاهر این کار این است که خرید و فروش اینا حرام است و حضرت هم با این سکوت امضا کرده باشد، پس چند محذور دارد این حدیث. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم و ابی السناه الکنانی، که اینا که سندشون معتبر است دلالتشون ضعیف است، ایشینه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل والذین لا یشهدون الزور قال الغنا. خب این جوزف ملکات و فضائل بندگان خداست، عباد الرحمن، دلالت ندارد که شهود زور، شاهد بودن و حاضر بودن و شرکت در مجلس غنا حرام باشد. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن علی ابن اسماعیل عن ابن مسکان عن محمد مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند این است، قال سمعته یقول الغنا مما وعد الله علیه النار، از چیزهایی است که خدا وعید آتش داده است. بعد این آیه را قرائت فرمود و تلا حاضر آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. خب حالا اگر کسی غنا حرام است، کسی تنها داره میخونه خودش برای خودش بخونه، این وصیت کرده دیگه، در حالی که سخن از اذلال نیست، ولی حضرت در اینجا فهمود که ببین الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله، از جا خدا بخواد گمراه بکند. حالا این یا برای آن است که اون حدیث لهو حرام است و غنا آهنگ از حدیث نیست، پس باید مادهش باطل باشد که مرحوم نراقی دیگران میگن که نه، خودش دیگه از راه خدا گمراه نمی کند که این زلالت است نه ازلال. البته زلالت هست، معصیت هست. این ظلم تو نفسی نه ازلل تو نفسی، اصلا خودم رو گمراه بکنم که نیست، ظلم هست برای این که هر کسی هر گناهی که انجام میدهد به خودش ستم میکند. این لیوزل عن سبیل الله، این معلوم شود که یا آهنگی است که باعث گمراهی دیگرانه. حالا یا مادهش فتنه برانگیزه است یا نه مادهش فتنه برانگیزی است، اون آهنگش آشوبگره. از جهت اینکه لهو الحدیث بر او اطلاق شده است، بین از سنخ اضافه صفت موصوف است، یعنی باید حدیث لهو باشد و آهنگ حدیث نیست، غنا حدیث نیست. این محذور بود که قبلا هم بازگو شد. مرحوم کرینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن مهران ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکنند، قال سمعت و یقول الغنا مما قال الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. که این هم همون مضمون رو دارد. هفتمی، بالاخره فرق نمی کند، نتیجهش باید اضلال باشه، یعنی یک کاری بود باشد که عاقبتش گمراه کردن دیگران است. یا لام غایت است که انگیزه خواننده گمراه کردن شنونده است، یک. یا نه لام عاقبت است نه لام غایت، او اصلا نمی داند که خواننده شنونده دارد یا اصلا به این منظور نیست، ولی می داند که اثر سوی بر این خوانندگی او مترتب است، به اون گمراه شدن یه دیگه که میشه لام عاقبت. بله اون دلیل بر حرمت است، اما باید برام فیض و امثال زاله قبول داره این رو، اگر در صورتی که حدیث لهو باشد، یعنی مادش فساد برانگیز باشد یک، و باعث گمراهی دیگران هم باشد دو. آهنگ لهو الحدیث نیست، حدیث نیست اصلا، اون کیفیت که حدیث نیست. پس حرمت غنا رو ماده اوست، نظیر همون غناهایی که تشبیب او را همراهی میکند در مجالس لهو میخوانند، مادهش فتنه برانگیزه است به ماننده آن، هم ناظر به ماده و محتواست که قول است و حدیث، و هم اثر سویی که بر او مترتب است، حالا یا غایتش اضلال دیگران است یا عاقبتش اضلال دیگران. بالاخره سخن باید باشد دیگر. نه، اون که علامات و اشاره است، با دست انسان چیزی رو میفهمونه، این نمیگن لهو الحدیث. با آهنگ ممکن است کسی مطلبی رو بفهمونه، مثل اینکه انسان صدای منطق پرنده ها رو نمیفهمه، اون اولیای الهی هن که علمنا منطق طیر بحرین اون هاست، اون داوود و سلیمان سلام الله علیهما میخواد، ولی بالاخره انسان میداند که این ناله ناله یک مادر داغ دیده است، این کبوتر رنج دیده. کبوتر وقتی این جور ناله هر آهنگ داره، نالش ناله است، یا اون جور در فصل بهار داره میخونه، معلومه که شاده. از صدای او برو حرفش نمیفهمه که چی داره میگه، ولی میفهمه بالاخره یا سوزی داره یا سازی. اونی که منطق طیر را میداند میفهمد این کبوتر چی میگه، اما کسی که نمیداند از نحوه تعبیر میفهمد به این که این دردی دارد یا نشاطی، ولی حدیث نیست این. بسیار خوب، حالا پس معلوم شود که اگر همراهانی داشت، برای خصوصیت همراهی حرام است، یعنی چون مقارن است با اضرار، از اون جهت محرم است. برای کسی که خودش میخواند و اعصاب او یا آرام میشود یا لااقل متضرر نمیشود، مثل محرم نیست. این هم فرمایش اون آیون است که نظیر مرحوم فیض، که اگر مستلزم یه عمل محرمی باشد حرام است و ذاتاً حرام. خب حمل بر مجاز قرینه نمیخواد دیگر. روایت هفتم این باب که اون هم لهو الحدیث را به غنا معنا کرده است، نظیر روایات گذشته است. لاس مرسله ابن ابی عمیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، اون بچتن و قول از زور، فبود قول از زور الغنا، که خب همون شبهه قبلی مرحوم نراقی همسارشون وارد است که قول زور حرام است. اگر قول زور عبارت از غناست، پس اون غنایی حرام است که با قول همراه باشد. اگر قول نباشد، یعنی حرف باطلی او را همراهی نکند، حرف صحیح او را همراهی بکند، قول زور نیست. اون که خود زور دارد، نظیر آیه قبلی والذین لا یشهدون الزور، قول درش نیست، زور یعنی باطل، این دلیل بر حرمت نبود، صرف نفی کمال است. این که امر است و ظهور در وجوب دارد، قول زور درش هست نه خود زور. اگر فرموده باشد وجتن و زور و زور هو الغنا، دیگه محذوری ندارد، یعنی می شود استدلال کرد بر حرمت غنا به این حدیث آیه به کمک روایت، چون آیه دارد که از زور اجتناب کنید، امرم برای وجوب است بس اجتناب واجب است. یک به فرمود زور غناست، یکی از مصادیق زور غناست، پس اجتناب از غنا واجب است. این دو. اما این که دارد اجتناب بکنید که دلالتش تام است، قول زور را دارد اجتناب بکنید، و غنا که قول نیست، آهنگ که قول نیست. و اگر غنا را قول زور گفتن، لابد به لحاظ این که کلماتی او را همراهی میکند. این در تلیعه بحث اشاره شد، جواب مرحوم صاحب جواهرم گفته شد به اینکه این به مناسبت خود اون هیئت ماده می شود قول زور. اگر ما دلیلی داشتیم بر عموم تنزیل حاکم می شود بر ادله دیگر به توصیت الموضوع، که می فهمون غیبت اهم از قول است و فعل است، چون در حقیقت غیبت که قول و فعل عقص نشده، فرمود به این که شما برادر مؤمن را یاد کنی به چیزی که بعدش می آید. حالا یاد کردن گاهی انسان می نویسد، گاهی با اشاره سر و ابرو، همز و لمز دارد، ویلون لکل همزت لمزه، گاهی حرف می زند، گاهی با اشاره، با اشاره دست همون عیب‌جویی رو بازگو میکند و مانندون، چون در جا قول عقص نشده. اما اگر چون چه یک آیه قول زور را حرام کرده است، مصادیق این با زیر مجموعه قول باشن، یعنی باید حرف باشن. اگر یک دلیل معتبری دلالت بکند که توسعه موضوع رو به عهده بگیرد، البته حاکم است بر این به توسعه موضوع، نظیر التواف و بالبیت سراتان که در بحث قبل اشاره شد. خب روایت نهم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن یحیی بن المبارک عن عبدالله بن جبر عن سماعت بن مهران عن ابی بصیر نقل میکند، این است که ابی بصیر میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، فشتن بر رکسی بر اوسان وشتن بو قول از زور قال الغنا، که خب این روایت نهم بر فرض تمامیت سند نظیر هم مرسله هشتم می شود. روایت دهم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سر عن محمد ابن علی عن ابی جمیله عن ابی اسامه عن ابی عبدالله سلام نقل می کند است که الغنا قش و نفاق، اینجا قش و نفاق آمده است، در حقیقت قش و نفاق است، یعنی آشیانه نفاق است، خانه نفاق است، لانه نفاق است، نفاق در اینجا رشد میکند. و روایات دیگری که دارد که غنا نفاق را می رویاند و می پروراند، کما ینبت الماء و زرع، همین رو تأیید میکند. پس این عبارتی که در کتاب آمده است الغناء قش و نفاق، این تام نیست، اما عشق و نفاق است یه لانه است. خب این هم یه حکم اخلاقی است، مشابه این در بحث‌های کراهات و سنن مکروه هم هست. این کار اگه انجام بدید خدا ناکرده ممکن است به نفاق مبتلا بشوید. نه این بخواد بفرماد که اثر وضعیش اینه، اگر کسی مثلا خدا را کرده این راه را ادامه بده کم کم به خطر نفاق مبتلا میشه. این خیلی از چیزهاست که مکروهات است، میگن پرهیز کنید، برای اینکه این مکروهات حمای محرمات است، یعنی غرغاه. روایت 11 این باب که مرام کلینی ان عدت اصحابنا انسل ان البشا نقل میکند این است که مگر سمعت ابا الحسن رضا علیه السلام یسأل عن الغناء. ایشون میگوید که من شنیدم که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مورد سوال قرار گرفت. از حضرت سوال کردن غناء حکمش چیست؟ فرمود هو قول الله عز و جل من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله. خب این هم نظیر همون روایات قبلی است که آیه رو معنا کرده. دو تا محذور درش است، یکی این که باید حدیث باشد، مندا حدیث له، یکی این که انگیزه ازلال داشته باشد، حالا یا لام عاقبت است یا لام غایت، هدف ازلال باشد میشه انگیزه و غایت، اثر سوء مترتب بر اون ازلال باشد میشه عاقبت. روایت 12 هم میماند بر نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.